ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه دوم مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 24 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. عزیزان شب بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی می کنم و در صف نخست همکاران رضا جمالی است با دستی پر از خبر و با تازه ترین خبرها آغاز می کنیم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری در نیویورک بار دیگر تأکید کرد تغییر رژیم در تهران در دستور کار دولت آمریکا نیست و ایالات متحده تنها به دنبال تغییر رفتار حکومت ایران است. در این نشست خبری که دو مقام دیگر دولت آمریکا، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز حضور داشتند، آقای پومپئو حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و افزود در صورت عدم تغییر رفتار رژیم ایران تحریم‌های بیشتری بر ضد حکومت این کشور در راه است. یک روز پیش از این اظهارات جان بولتون نیز در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد در صورت عدم تغییر سیاست منطقه ایران آمریکا تحریم‌ها و روش‌های دیگری پیدا خواهد کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عوامل حمله مسلحانه اخیر در اهواز را افرادی دانست که به گفته او هر جا در سوریه و عراق گرفتار می شوند آمریکایی ها نجاتشان می دهند و دستشان در جیب سعودی ها و امارات متحده عربی است. آقای خامنه ای اشاره بیشتری به افراد مورد نظرش نکرد اما با بزدلان خواندن این حمله گفت گوشت مالی سختی به عوامل این اقدام خواهیم داد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از زمان وقوع حمله اهواز که منجر به کشته شدن 25 نفر شد بدون ارائه شواهدی آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به عنوان عاملان این حمله معرفی کردند. آمریکا و امارات دست داشتن در این حمله را رد کردند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس پیش‌بینی‌ها درآمدهای دولت در سال آینده کاهش خواهد یافت و اقتصاد کشور شرایط ویژه‌ای را تجربه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای جهانگیری از سازمان برنامه و بودجه خواست در بودجه سال آینده برای افزایش درآمدهای دولت سناریوهای مختلف از جمله مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در نظر بگیرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر لوایح گروه ویژه اقدام مالی یا FATF شد تا به گفته او از فشار مضاعف بر نظام بانک کشور کاسته شود. بنابر پیشبینی شماری از ناظران اقتصادی با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا که صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد، درآمدهای مالی ایران به شدت کاهش یابد. بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه دوم مهر ماه بار دیگر شاهد افزایش قیمت انواع ارزهای خارجی بود و قیمت هر دلار آمریکا به کانال 16 هزار تومان رسید و برخی از صرافان از فروش ارز هم خودداری کردند. به گزارش ایسنا نرخ دلار در روز دوشنبه به 15900 تومان رسید و سکه بهار آزادی 4,740,000 تومان معامله شد. همچنین بر پایه قیمت‌های منتشر شده در وبسایت‌های ارز و طلا بهای دلار آمریکا از 16,000 تومان عبور کرد و یورو هم با حدود 1,000 تومان افزایش به 18,500 تومان رسید. هر پوند انگلیس هم از مرز 20,000 تومان گذشت. از طرف دیگر برخی وبسایت‌ها در ساعت پایانی روز دوشنبه اعلام کردند که قیمت دلار تا 15,800 تومان کاهش پیدا کرده است. و آخرین خبر این که محمد خداپرست مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل روز دوشنبه از کشف یک فسیل 20 میلیون ساله شامل دو عاج فیل در اون استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر این دو قطعه فسیل مربوط به گروه فیلسانان از دوره زمینشناسی میوسن است که در پروژه زیرسازی راه آهن میانه به اردبیل واقع در شهرستان کوسر کشف شده است.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و بشنویم دیگر همکاران براتون چه ها تدارک دیدن. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که تغییر رژیم ایران در دستور کار کشورش نیست. 470 فعال سیاسی و مدنی در ایران و خارج از ایران حمله اهواز را در روز شنبه محکوم کردند.
این مسئله که تحت عنوان تروریسم به طور کلی امروز تو دنیا داره تروریسم میشه و جاش هم خیلی روشن شده، هدف اصلی بیانیه بود که این مسئله رو قضیه محکوم بکنه.
انتقادهای فراوان از شیوه برخورد وزیر بهداشت جمهوری اسلامی و شوخی‌هایش در مورد نبود فیزیوتراپ و مشکلات پیرمرد برای رساندن همسرش به یک متخصص فیزیوتراپی.
صحبت‌هایی که وزیر بهداشت داشتن در واقع یک شوخی به نوعی جنسی معمول هست که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در جلسات خصوصی یا در بعضی از مواجهه‌ها با مردم می‌کنن.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در آستانه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت آمریکا روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که در پی تغییر رژیم در ایران نیست، اما اعمال حداکثر فشار بر حکومت این کشور را ادامه خواهد داد تا از رفتار بی‌ثبات کننده خود در منطقه دست بردارد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
پیش از ظهر دوشنبه سه تن از مقام‌های عالی رتبه دولت آمریکا، مایک پومپیو وزیر خارجه، نیکی هیلی نماینده این کشور در سازمان ملل و جان بولتون مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور امنیت ملی در یک کنفرانس خبری مشترک ضمن برشمردن برنامه‌های ایالات متحده در جریان 73 مجمع عمومی سازمان ملل، یک بار دیگر سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران را برشمردند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفت فشارها بر رژیم ایران ادامه خواهد یافت تا از اعمال بی‌ثبات کننده خود دست بردارد. او بار دیگر از همه کشورها دعوت کرد تا برای پایان دادن به آنچه که او آن را اقدامات ویرانگر دولت ایران نامید به کمپین فشار آمریکا بپیوندند.
He'll call on every country to join our pressure campaign in order to thwart Iran's global torrent of destructive activity.
وزیر خارجه آمریکا گفت رژیم ایران از جمله بدترین ناقضان قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است و از همین رو از سوی جامعه جهانی به شدت تقبیح شده است. آقای پومپیو در مورد سخنان رئیس جمهوری آمریکا در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل هم گفت که دولت‌های کره شمالی، سوریه و ایران از جمله مسائل مهم سخنرانی دونالد ترامپ خواهند بود.
Among the topics that meeting will cover are North Korea, Syria and Iran.
و افزود که تهدید گسترش سلاح‌های هسته‌ای از دیگر مسائل مورد تأکید رئیس جمهوری آمریکاست و تأکید بر لزوم اقدام مشترک دولت‌های مسئول جهت جلوگیری از گسترش تسلیحات و تکنولوژی هسته‌ای.
This administration took over at a time when Qasem Soleimani and the Ayatollah.
وزیر خارجه آمریکا در تشریح دستاوردهای دولت ترامپ در جلوگیری از دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه نیز گفت که دولت دونالد ترامپ به هنگامی روی کار آمد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه و آیت الله خامنه‌ای به گونه شتاب‌آلودی در پایتخت‌های خاورمیانه نفوذ کرده بودند و دولت آمریکا اقدامات چشمگیری را برای مقابله با خطرهای دولت ایران به اجرا گذاشت. مایک پومپیو بار دیگر دولت ایران را با عنوان بزرگترین پشتیبان تروریسم در جهان توصیف کرد و اظهار داشت که هدف آمریکا این است که این وضعیت را دگرگون کند. او گفت تحریم‌ها بار دیگر اعمال شدند و بسته دیگری از تحریم‌ها در آبان ماه آینده اعمال خواهد شد و این همه حاکی از آن است که ایالات متحده رفتار بد دولت ایران را در منطقه تحمل نخواهد کرد. در کنفرانس خبری مشترک پیش از ظهر دوشنبه، جان بولتون مشاور ارشد کاخ سفید در امور امنیت ملی بار دیگر بر سیاست دولت آمریکا در موضوع تغییر رژیم در ایران تاکید کرد و گفت ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. تأکید آقای بولتون در پاسخ به پرسشی بود مبنی بر اینکه رودی جولیانی، وکیل شخصی رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در نشست یکی از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی از تغییر رژیم ایران سخن گفته است.
As I've said repeatedly, regime change in Iran is not the administration's policy.
جان بولتون گفت همچنان که بارها گفتیم تغییر رژیم در ایران سیاست دولت آمریکا نیست. و همان گونه که وزیر خارجه گفت، ایالات متحده تحریم‌های قابل توجهی را علیه دولت ایران اعمال کرده و تحریم‌های بیشتری هم در راه است و آمریکا انتظار دارد که در رفتار مقام‌های ایرانی دگرگونی بزرگی روی دهد و تا هنگامی که این تغییرات صورت نگیرد، فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. در کنفرانس خبری سه مقام ارشد دولت دونالد ترامپ که در دفتر نمایندگی آمریکا در نیویورک انجام شد، خانم نیکی هیلی نماینده این کشور در سازمان ملل متحد هم بر جایگاه جهانی آمریکا تاکید کرد. طرح این نکته در آستانه اجلاس مجمع عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که برخی از دولت‌های متحد آمریکا به ویژه در اروپا نسبت به دیدگاه‌های واشنگتن نظر مخالفی دارند.
We have pulled out of the Paris Accord. We have pulled out of the Global Compact. We have pulled out of the Iran deal.
خانم هیلی گفت آمریکا از پیمان پاریس در مورد توافق بر سر تغییرات جوی خارج شد، همچنان که از توافق اتمی با ایران، و تمام اینها پیام‌آور این واقعیت بوده که ایالات متحده در پیمان‌های چند جانبه و سازمان‌های جمعی به شرطی حضور خواهد داشت که منافعش حفظ شده باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز سه‌شنبه در 73 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دومین بار سخنرانی کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
470 فعال سیاسی و مدنی ایرانی داخل و خارج از کشور روز دوشنبه امروز با انتشار بیانیه‌ای در مورد حمله اهواز نوشتند این گونه اعمال تروریستی جز تشدید خشونت و فضای امنیتی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و چرخه خشونت خلاف منافع و امنیت ملی و در نهایت به ضرر مردم ایران است. پایان نقل قول. محسن کدیور، مصطفی تاج‌زاده، حسن اسدی زیدآبادی، حسن یوسفی اشکوری، شیرین عبادی، حمید آصفی، زهره آقاجری، آسیه باکری، عبدالعلی بازرگان، عیسی سحرخیز، سعید حجاریان، پژمان حقیقی و بهمن احمدی عمویی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره این بیانیه با یکی از امضا کنندگان آن، ملیحه محمدی، فعال سیاسی مقیم آلمان، گفتگو کرده است.
هدف محوری یا اصلی از تهیه این بیانیه و امضای اون، همونطوری که بیشترین سطورش نشون میده، هر چه سریع‌تر و قطعی‌تر برخورد کردن و محکوم کردن حرکاتیه که به نام هر اندیشه، دین یا سیاستی اسلحه به دست میگیره و این سیاست چه بخواد و چه نخواد جان و زندگی آدم‌هایی رو گروگان میگیره که اصلا ربطی به موضوع و مسئله اون ممکنه نداشته باشن، در جهت موافق یا مخالف اون نباشن، چه بسا اصلا در جهت خودش باشن. این مسئله که تحت عنوان تروریسم به طور کلی امروز تو دنیا داره تروریسم میشه و جاش هم خیلی روشن شده، هدف اصلی بیانیه بود که این مسئله رو قویاً محکوم بکنه و الانم به نظر من که حالا در جریان تهیه این بیانیه بودم، باید موفق شده باشه که توافق جناح‌های مختلف سیاسی رو در ایران، خارج از ایران، توافق همه این جناح‌ها رو نشون بده با همین مسئله محکومیت بی قید و شرط کاربرد اسلحه در منازعات سیاسی.
دقیقا خانم محمدی، یک بخشی که در این بیانیه خیلی پررنگ هست اسامی امضا کنندگان بیانیه هست که طیف وسیع و رنگارنگی از فعالان سیاسی و مدنی داخلی خارجی رو در بر گرفته. چه چیزی ممکنه واقعا در این بیانیه باعث این تشکیک مساعی شده باشه بین این چهره ها که ممکنه توی خیلی از موارد سیاسی دیگه اصلا با هم اشتراک نظر نداشته باشن؟
دقیقاً مهمترین نکته همینه که شما به خوبی روش انگشت می‌ذارین. نیاز داریم به اینکه نقاط توافق واقعی رو نشون بدیم. ما می‌بینیم هر از گاهی یه دی جمع میشن با هم وحدت کنن، یه دی با هم یک دستگاهی رو درست کنن، سازمانی، تشکلی. اینها اراده گرایانه میان که یه چیزایی رو پنهان کنن، یه چیزایی رو برجسته بکنن تو توافقشون. اون چیزی که نیاز داریم برجسته بشه و همه میتونن بدون پیوندهای تشکیلاتی و ساختاری و سیاسی سرش توافق کنن، اصل مخالفت با خشونته. این اصل مخالفت با خشونت وقتی که ما با یک جریانی مواجه هستیم که تروریه که از نظر خودش ممکنه علیه حکومت باشه، ولی در هر حال عوارض فجیعش رو توی جامعه و همه جا داره نشون میده. جناح‌های سیاسی همونطور که شما گفتین کسانی هستن که من خودم گاهی وقتا جایی که اونا امضا میکنن نمیتونم امضا کنم به دلیل مضمون، اونا نمیتونن با من امضا کنن به دلیل مضمون. اما خوشبختانه این عرصه وسیعیه که میبینین در داخل و خارج ما وظیفه‌مون ترویج و تبلیغ این اندیشه است. مخالفت با خشونت تحت هر عنوانی زمانی هست که حکومت‌ها دست به اعمالی میزنن که تروریستیه. اینجا هدف اصلی این که این جناح‌های سیاسی مختلف بیان یه مسئله قابل توافق رو که حتما همه باید روش توافق داشته باشن و الا نمیتونن دموکرات باشن و نمیتونن عادل باشن و نمیتونن زده و اون است مخالفت با خشونته.
خانم محمدی، یکمی که ریستر بشیم توی این بیانیه، یکی از مواردی که خیلی مشخص روش انگشت گذاشته شده رفع هر گونه تبعیض بین اقوام و گروه‌های مذهبی و زبانی و قومی ایرانی هست و از جمله موضوع استخدام بدون تبعیض مطرح شده. چرا مشخصاً توی این بیانیه این موضوع اینقدر برجسته است؟
ببینید، نظر من شخصی رو میپرسین. خودتونم خوشبختانه به خوبی اشاره کردید که جریان‌های سیاسی، فکری، نظری مختلف اینجا هستن. من بیانیه رو در شکل اولش که دیدم این مسئله به قول شما اینطور برجسته نبود، چون همچنان که گفتم معتقدم باید ببینیم در حال حاضر با کدوم مسئله روبرو هستیم و همون رو بزنیم. اما خیلی از دوستان اصرار داشتن که اون سمت قضیه هم عنوان بشه. در واقع این یک نظر من و جریان فکری که حالا با من شباهت داره، من به اونا شباهت دارم، این یک تعامل بود با کسانی که به هر حال میخواستن که این جنبه هم توی این مسئله باشه، توی این ابراز نظر باشه. ولی خب به هر حال به نظر من شخصا استخدام یه مسئله یک کشوری چقدر اجرایی، چقدر فنی، به نظر من جاش توی این بیانیه نبود. اما این بیانیه اهمیت ویژه‌ای که داشت همون مسئله بود که خدمتتون گفتم. به این خاطر خیلی ها که مثل من فکر میکردن ضرورتی حالا به این مسئله نیست، در کنار کسانی که فکر میکنن همیشه ضرورت هست همه مسائل همه جا گفته بشه، با هم امضا کردیم اینو.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
انتقاد گسترده کاربران شبکه اجتماعی به شیوه برخورد وزیر بهداشت با طرح مشکلات یک پیرمرد درباره نبود متخصص فیزیوتراپی در محل سکونتش باعث شده که روابط عمومی وزارت بهداشت در صدد پاسخگویی برآید. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
با اینکه حضور وزیر بهداشت در شهرستان بجستان استان خراسان رضوی فقط 15 دقیقه طول کشیده، ولی جواب او به کشاورزی که از کمبود متخصص و هزینه‌های گزاف درمانی گله کرده بیش از 15 روز است که خبرساز شده. عباس پهلوان که 40 سال در تهران نانبا بوده و حالا به دلیل بیماری همسرش نانوایی را رها کرده و به بجستان آمده و با 72 سال سن کشاورزی می کند، به حسن قاضی‌زاده هاشمی از نبود متخصص فیزیوتراپ در بجستان گفته و اینکه چطور این کمبود هزینه‌های درمانی را برای او کمرشکن کرده. ولی برای وزیر بهداشت گویا این قصه پرغصه بهانه است برای شوخی و خنداندن اطرافیانش.
اگه تهران بودی که اینا رو بلدی دیگه قشنگ.
حالا ما شاکر نوایی بودیم بلد نبودیم.
باید زبانه که درست میکردی ها؟ چهل سال
باور کنیم 60,000 تومان بدم بیام. 60,000 تومان بدم بیام. 5,000 تومان بدم. 160,000 تومان برام
کم میشه.
این کشاورز 72 ساله به روزنامه شرق گفته که در بجستان نه فیزیوتراپ است و نه دستگاه دیالیز. عباس پهلوان میگوید برای فیزیوتراپی همسرش باید 120,000 تومان هزینه رفت و برگشت به کاشمر را بدهد که به علاوه 45,000 تومان هزینه درمانی جمعاً 160,000 تومان می شود. این نانوای بازنشسته به روزنامه شرق گفته که فکر می‌کرده صحبت با وزیر بهداشت باعث خواهد شد که بخشی از مشکلات بیمارستان بجستان حل شود. عباس پهلوان گفته که انتظار نداشته وزیر با او اینطور رفتار کند. به گفته پسر عباس پهلوان، این نانوای بازنشسته خودش سرطان مثانه دارد و همسرش هم زانوانش نیازمند فیزیوتراپی است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، شوخی وزیر بهداشت را با این مرد از جمله شوخی‌های جنسی می‌داند که میان مسئولان دولتی رواج بسیار دارد.
صحبت‌هایی که وزیر بهداشت داشتن در واقع یک شوخی به نوعی جنسی معمول هست که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در جلسات خصوصی یا در بعضی از مواجهه‌ها با مردم میکنن، اما وقتی که این فیلم این اتفاق منتشر میشه و بازتاب پیدا میکنه در فضای عمومی، به نوعی بازتاب این حرکت برای اونها مشخص میشه.
انتقاد فراگیر کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان حسن قاضی‌زاده هاشمی باعث شد که روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صدد پاسخگویی و رفع و رجوع این مسئله براید و شوخی را از شیوه های عادی برخورد وزیر بهداشت با مطالبه کنندگان عنوان کند.
روابط عمومی وزارت بهداشت درباره این فیلم که از سفر اخیر قاضی‌زاده هاشمی به بجستان خراسان رضوی گرفته شده توضیح داد و اعلام کرد دیدار صمیمانه با مردم فارغ از پروتکل های مرسومه و بخشی از سفرهای وزیر بهداشت که شمارش در طول وزارت به 380 رسیده و اغلبش هم به مناطق محروم بوده. وزارت بهداشت میگه منش وزیر بهداشت در مواجهه با مردم و روبرو شدن با مطالبات متفاوت علاوه بر پیگیری جدی و دلسوزانه گاهی شوخی با مردم و گاهی تندی نسبت به مدیران کم کاره.
برخورد وزیر بهداشت علاوه بر ناامید کردن عباس پهلوان از احتمال تجهیز و تکمیل کادر درمانی بیمارستان بجستان، انتقاد متخصصان فیزیوتراپ را هم برانگیخته است. دبیر انجمن فیزیوتراپی استان تهران عبدالرحمن اهوازی در بیانیه‌ای پاسخ وزیر بهداشت به مراجعه کننده ای دردمند را تأسف‌آمیز دانسته است. آقای اهوازی در این بیانیه خواستار پاسخگویی حسن قاضی‌زاده هاشمی در عرصه مشکلات رشته فیزیوتراپی شده و پرسیده که وزیر بهداشت چه گرهی از مشکلات این رشته باز کرده است. به گفته روزنامه شرق هنوز نه عباس پهلوان پاسخی گرفته و نه انجمن فیزیوتراپی استان تهران.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. عزیزان بریم ما از شما بشنویم.
میخواستم به وزیر بهداشت بگم آقای وزیر، ننگ بر تو باد، شرم بر تو باد که با ملت میخوای اینجوری صحبت کنی، ملت رو اینجوری تحقیر میکنی. اگه اینجوری ملت رو تو کشورهای دیگه تحقیر میکردن چه بلایی به سر اون وزیر میومد. وای بر ما، وای بر ما که مثل تو وزیر داریم. ننگ بر شما، شرمت باد. من به عنوان یک ایرانی شرم میکنم بگم وزیر بهداشتم توی.
آقای حسن روحانی قبل از سفر برای سفر به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل خطاب به امریکا میگوید که امریکا و چند کشور دیگه از جمله عربستان، البته اسم نبرد، و چند کشور دیگه در جریان اتفاق روز شنبه اهواز مقصر هستند. در جواب اون خانم نیکلی که نماینده امریکا در سازمان ملل که به باور من شده سخنگوی ما ایرانی ها در سازمان ملل، حرف دل مردم ایران رو در سازمان ملل برای کشورها اعلام میکنه، در جواب آقای روحانی گفت که آقای روحانی بهتر شما مسائل داخلی ایران و مشکلات و مسائل مردم ایران رسیدگی بکنید. و بعد ادامه میده میگه بهتر خودت تو آقای روحانی تو آینه نگاهی به خودت بنداز. منظورش اینه که بهتره که به وجدان خودت مراجعه کنی آقای روحانی.
شاید با روشی که آقای اوباما و جان کری پیش گرفته بودن میتونستن ملت ما رو شکست بدن، ولی الان با روشی که آقای ترامپ و پومپئو و جان بولتون پیش گرفتن مطمئن باشید که ما قوی تر میشیم. این کاری که آقای ترامپ کرد و از برجام خارج شد و تحریم ها رو تشدید کرد باعث شد اکثریت ملت ما که فکر می‌کردن که مذاکره با آمریکا تنها راه نجاته و امید بسته بودن به این مذاکرات، الان به این نتیجه که رسیدن که اشتباه می‌کردن و ملت ما متحدتر شده و یک صدا در مقابل زیادخواهی‌های آمریکا می‌ایسته. و مطمئن باشید در این مسیری که پیش میرید، بازنده اصلی دولت آمریکاست و پیروز اصلی ملت ایرانه.
آقا من هر موقع به این سایت های ارزی رجوع میکنم، میبینم خب مثلا تمام پول های خارجی، واحد پول های کشورهای دیگه از منم خیلی گرونتره. نمیدونم مثلا با 10,000 تومان بدی یک واحد پول اونا رو بگیری، یا نمیدونم 20,000 تومان بدی. هرچی گشتم نتونستم پیدا کنم. خواستم ببینم آیا واقعا اینو فقط برای اطلاعات خودم میگم، مثلا قصد شوخی با جمهوری اسلامی هم نداره، چون حرف از این حرفا گذشته. میخواستم ببینم آیا واقعا کشوری هست در دنیا که ما یک تومن خودمون رو بدیم، مثلا دو واحد، مثلا 2 تومن اونا رو بگیریم یا 2 دلار اونا رو بگیریم. آیا واقعا هست در دنیا همچه کشوری؟
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که در اون همکارم مهتاب وحیدی راد هر بار ما رو با چهره یک فعال سیاسی عقیدتی زندانی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف و فعال حقوق کودکان است که از 6 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. محمد شریفی مقدم نام این درویش 27 ساله است که علاوه بر نوشتن از حقوق دراویش در وبسایت مجذوبان نور، در زمینه حقوق کودکان نیز فعال بود. او سال 89 وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و 1 سال بعد به عضویت کانون یاریگران این دانشگاه درآمد، کانونی که فعالیتش در زمینه تحصیل کودکان است. برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی از جمله کامپیوتر، نقاشی، خطاطی و موسیقی و برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی برای کودکان از فعالیت‌های کانونی است که محمد شریفی مقدم از سال 95 دبیر و مسئول آموزش شورای مرکزی آن بود. این فعال حقوق کودکان در اعتراضات دانشجویی دیماه 96 بازداشت و چند روز بعد آزاد شد، اما مجدداً در تاریخ 1 اسفند سال 96 در جریان درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران بازداشت شد و تاکنون زندانی است. برای او پرونده‌ای قطور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد با دادنامه‌ای مفصل علیه او. برخی از مواردی که در این دادنامه نوشته شده عبارتند از مشارکت در تهیه و فراخوان بیانیه فراگیر دانشجویان سراسر کشور، ارسال خبر و بیانیه برای رسانه‌های خارج از کشور، حضور و سازماندهی تجمع مقابل زندان اوین، حضور در اعتراض‌های دیماه 96 و حضور او در تجمع خیابان پاسداران تهران که این حضور در دادنامه او لیدرگونه توصیف شده است. مجموعه این موارد به طرح اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده او منجر شد. اتهام‌هایی که برای این درویش جوان حکم 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به برازجان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی را به دنبال داشت. محمد شریفی مقدم در صورت تایید حکمش باید بیش از یک دهه از دوران جوانیش را در زندان سپری کند.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. فرصت هست که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم و یادتون باشه مبادا که بگید صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 0042-02-2112-2112 دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.